خارج فقه القضا، جلسه 79، شنبه 28/12/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم اجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. به مناسبت سیاست افتراقی اسلام کشیده شدیم به قاعده در. یه توقفی ما در این قاعده کردیم و یه مباحثی در قاعده در مطرح شد. ملاحظه کردید این چند جلسه‌ای که راجع به قاعده در داشتیم با نگاه درس خارج برای همین بود. الان که چندین جلسه ما راجع به قاعده در داشتیم، پرداختن به این سوال بجاست. تکرارم میکنم چون جلسه پیشم گفتیم، نگید خب این اما اول میباس گفته میشد. عرض کردم حالا که این بحثا گذشته بهتر میشه به ابهام پی برد و راه حل اگه باشه. قرار شد ما تحقیق کنیم و جلسه رو تمام کنیم. اولین نکته ای که در درس گذشته گفته شد این بود که مناقشه کردن در سند قاعده در یا مرسله جناب صدوق به گمان ما ناموفق ترین و ناصحیح ترین متد استنباط در این مسئله. ولو برخی از اعازم این منهج رو دارند، ولی باید یک مسئله رو تمام ادله شو دید. انسان وقتی که کتب روایی رو و فقهی رو، شیعه رو و غیر شیعه رو نگاه میکنه، مطمئن میشه که چیزی از پیامبر و ائمه تحت همین عنوان درع و امثال ذلک صادر شده. حالا ممکنه تعابیر مختلف باشه که یکی از این تعابیر همون بود که از پیامبر معروفه که امام عفو کند و عفوش نابجا باشد بهتر از این است که عقوبت کند و عقوبتش نابجا باشه. یه نفر از اعدام برهد بعد معلوم شه که حقش اعدام بوده، بهتر از اینه که اعدام بشه معلوم بشه حقش اعدام نبوده. خب این تا اینجا. نکته دوم دیگه با روش ما آشنایید. ببینید یک مسئله به این مهمی یعنی قاعده در داریم یا نداریم، ثمرش چیه؟ آخه ابهام این بود، میگفتیم اگر موجبات حد ثابت شده که قاعده در جاری نیست، اگر موجبات حد مثل زنا، مثل چی ثابت نیست، خب حد جاری نمیشه، چه قاعده در رو قبول کنی چه نکنی. کجا این قاعده در خودشو نشون میده؟ کجا اثر میذاره؟ این بود ابهام مسئله و بعد دیگه اومدیم جلو. حالا ببینید چند تا نکته رو من عرض میکنم چون جلسه آخرم هست، دیگه خرد و ریزا رو جمع میکنیم و دیگه با قاعده در خداحافظی میکنیم و انشالله عرض میکنم برای جلسه بعد که اون برای رمضان خواهیم داشت، ماه مبارک رمضان، چی خواهیم بحث کرد. ببینید مسئله در مثل همه مسائل غیر تعبدی و عبادی باید طبیعی بررسی بشه. طبیعی انگاری بشه. این جمله رو شما چقدر از ما شنیدید؟ طبیعی انگاری مسئله، هم در این که بریم سراغ یک مسئله طبیعی بریم، هم وقتی بحث میکنیم، گفتگو میکنیم و از ادلهش میخوام استفاده کنیم، طبیعی نگاه کنیم. این نکته دوم. نکته اول درس قبل بود، این نکته دوم. ولذا وقتی بنا شد طبیعی نگاه کنیم، میدونید چی آیدمون میشه؟ یک اینه که در حدود، حالا قصاص بذارید اون بحث ها گذشت، در حدود که شامل تعزیرات هم میشه، باید اصل و بر براءت گذاشت، بر عدم گذاشت. این اسلامی هم نیستا، عقلی عقلایی فطریه. شما فکر میکنید اون فرمایش پیامبر که فرمودن ان الامام عفو کند، ان یخت افل عفو، در عفو خطا کند بهتر از اینه که در عقوبت خطا کنه، این فرمایش یه فرمایش تعبدیه و ما باید از پیامبر به عنوان پیامبر قبول کنیم یا از پیامبر به عنوان یه انسان حکیم، انسان عاقل، انسانی که طبق فطرت حرف میزنه؟ لذا این یه بیان عقلی عقلاییه. تمام دنیا هم اصل و بر براءت میذارن دیگه، این که خیلی معروفه. کسی نمیدونم اصلا جایی در دنیا، بله حالا یه کسی عملا اصل و بر اتهام بذاره، اون غلطیست که داره میکنه، ولی اصل و بر عدم میذارن. ببینید وقتی ما مسئله قاعده در رو اینجوری نگاه کنیم میشه طبیعی، و اگر تمام دنیا اصل و بر براءت میذارن، در واقع دارن تدرع الحدود به شبهات، پیغمبر اسلام که به طریق اولا نگید اصل براءت غیر از قاعده درعه ها، این حرف رو نزنید. میدونم بعضی ممکنه بزنن، نه صبر کنید، عجله نکنید. قاعده در امتداد قاعده براءته، یا بگیم یه نوع بست قاعده براءته. اما گفتم طبیعی انگاری باید بشه، نبایدم یه حالت مسخره پیدا کنه. به قول برخی از اساتید ما بشه شلوها. گاهی مثلا یه قانون در کشور مصوب میشه، خود اونایی که تصویب کردن، خود دولت، خود نهادها زیر پا میذارن، مثل که اصلا اعتقاد ندارن به قانونشون. خب اسلام که این کارو نمی کنه، عقلا که این کارو نمی کنن. پس ببینید همه اینا رو من تو مسئله دوم جمع میکنم. باید مسئله رو طبیعی نگاه کرد. طبیعت اقتضا میکنه اصل بر عدم باشه، البته نبایدم مبتذلش کرد، یه چیز مثلا حالت مسخره‌ای پیدا بکنه. حتی ببینید، چون من درس حضوری نیست، ممکنه حدس میزنم بعضیا بگن خب اگر اینطوره پس اون در زنا چهار شاهد عادل شهادت بدن، کلمیل فیلم کله، یا احتمالا درست تلفظ کنیم، مثل میل در سرمدان، خب اون در واقع یه نوع مثلا شلوها نیست. خیر، تهش اینه که افرادی که شهادت دادن باید یقین داشته باشن، یقینشون هم باید انحسن باشه، نگن خب این دختر و پسر با هم چه کار میگن، خب حتما داشتن زنا میکردن دیگه، بی خود. اسلام خواسته، اینم برمیگرده به همون نکته که شما قضاوت نکنید. یعنی میخوام میگم حتی این موردم دلیل نمیشه که اسلام میخواد احکام زیر پا گذاشته بشه. به شما بگم اسلام بنابرای مسائلی ممکنه راه اثباتو یه کمی سخت بکنه، اما پشتش حکمته. خب اینم نکته دو. حالا میخوام از این به اصطلاح بیان میوه‌هاشو بچینیم، میوه‌هاشو بچینیم. من آروم آروم میرم جلو چون میخوام بحثو جمع کنیم. ببینید، وقتی قاعده یه در بنا شد ما طبیعی بفهمیم، مسخره نباشه، نفیان و اثباتن یک، اگر طبق موازین قانونی جرم ثابت شد، تکرار کنم، طبق موازین جرم موجب حد و تعزیر، اگرم قصاص هم اضافه کردیم و قصاص ما خوب اضافه نکردیم، اگر ثابت شد که دیگه جای قاعده در نیست، کجا موازین قانونی هست؟ اونجایی که مثلا برای مقام قضایی علم پیدا بشه، اونجایی که اطمینان پیدا بشه اگه قبول کنیم، گرچه ما قبول نکردیم تو کتاب القضا قبلا گفتیم، یا ظن معتبر، طریق معتبر، امارات قانونی. خب اینجا قاضی حکم میکنه، حالا اطمینانش ما زیر بارش نمیریم، ممکنه کسی بره، اون دیگه بحثی که قبلا داشتیم. پس اگر قاضی یقین کرد به عمل منافی عفت این افراد از طریق آزمایش، از طریق چه میدونم دی این ای، از طریق قول کارشناس، علم پیدا کرد، یا علم پیدا نکرد ولی امارات قانونی براش تمام شد، خب اینجا چون موجب حد، موجب تعزیر ثابت شده، جای قاعده در نیست و احدی هم نگفته که اینجا قاعده در بیاد، احدی نگفته و نباید بگه. این اولین ثمره. خب این خیلی معطلش نشیم، بحثی نداره که. میدونید اگر از این به بعد ابهامات از اینجا شروع میشه که بعضی وقتها رو موازین قانونی سؤاله، یا احتمالاتی هست، یا یه وضعیت ویژه هست، همه اینا رو مثال میزنم و ناراحت نباشید. مثلا اگر احتمال توبه و ادعای توبه باشه، طرف رو گرفتند، قبولم داره کار منافی عفتو کرده، ولی میگه من توبه کردم، توبه کردم، قاضی یقین نداره به توبه، گمان معتبرم نداره به توبه، ولی احتمال توبه میده. اینجا اگر صرف ادعا باشه، البته با هر ادعایی ممکنه قاضی احتمال بده، این به نظر ما همون شلوهاست، اینجا قاعده در جاری نیست. اگر دقت کردید قرآنم وقتی بحث توبه رو مطرح میکنه، اصلها، اصلهو، اصلها رو مطرح میکنه، به همین خاطر میخواد قاعده در مبتذل نشه، حالت مسخره پیدا نکنه. ولذا اگر صرف ادعا، البته اینجا ما ممکنه بگیم مقام قضایی عجله نکنه در اجرای حد، نگید که خب حد رو باید زودی گفت، زودی اجرا کرد، اون زودی مال اینجا نیست. اگر واقعا مصلحت در تأخیر باشه، برای یه مقدار تحقیق کشف واقع چه اشکال داره؟ بله، لیس فی الحدود نظرت و ساعتن، یه لحظه نباید مکس کرد، اما وقتی که اونم باید درست فهمید، اون حدیث هم باید درست فهمید، اونم نباید مبتذل فهمید. خب اینجا ممکنه تحقیق بشه، ممکنه کاوش بشه. البته اینجا غیر از بحث قاعده در، بحث عفو امام رو داریم که شرایط خودشو داره، این رو ما ورود نکردیم. عفو امام تو روایات هست، ولی طبق این عرض کردم اساسی که ما گذاشتیم داریم میوه هاشو میچینیم، برخلاف اونجایی که اگر موازین قانونی باشه قاعده در، اشتباه کردم برخلاف در ادامه همونه، مثل جایی که اگه موازین قانونی باشه قاعده در جاری نمیشه، به صرف احتمال توبه و ادعای توبه نه، اینجا مقام قضایی یا صبر کنه، اگرم میدونه بنا نیست که اصلا با این صبر به چیزی برسه، حکم کنه. این صورت احتمال توبه تو بحثامون بود. حالا بعضی ها گفته بودن صرف اظهار توبه کافیه، ما نتونستیم بپذیریم. جالبی که قرآن هم در خلاف این دلالت میکنه. البته من یه چیزی رو چند بار هی میخوام بگم ولی جور نمیشه. بحث اصلاح در قرآن بعد از حد زنا بود و سرقت بود و قذف، اما بعد از محاربه نبود، که قاعدتا باید اون آیات رو قرینه این قرار داد و گفت اصلاح همه جا مراده. نمیخوام بگم اینا اون روایت اون آیه اسلحه یا اسلحا یا اسلحو مطلق توبه مطلق رو در محاربه مقید میکنه که بعد بگید اینا مثبتینن، مثبتین جریان تغییر درشون جاری نمیشه، بلکه میخوام بگم قرینه میشه. ضمن این که اصلا مسئله این که خلاصه یه کاری بکنه که بفهمیم توبه کرده مسئله عقلیه، عقلاییه. و الا خب عرض کردم هر کس میره زنا میکنه، لواط میکنه، عرق میخوره، ورق میزنه، بعد هم میگه من توبه کردم، قاضی هم میگه بسیار خوب، احسنت، بارک الله. باید هم دین رو درست فهمید، هم درست بیان کرد، هم درست استنباط کرد. اجمالا این از آثار طبیعی انگاری مسئله است که صرف احتمال توبه کافی نیست، باید یه نشانی از توبه طرف باشه. یکی دیگه از اونایی که بود چی بود یادتونه که من میگفتم این از معضلات، اونجایی که طرف کوتاهی کنه و جاهل بماند، کوتاهی کند جاهل بماند و به جهلش هم توجه داشته باشه اما در این حال مرتکب بشه. مثالش مثل چی؟ مثالش مثل خانمی که نمیره عده رو یاد بگیره، یا مدت عده چقدره، اشتباه میکنه، لذا با یک هفته، دو هفته یا یک تور، دو تا تور میره ازدواج میکنه. وقتی هم ازدواج میکرد شک داشت میتونه ازدواج کنه یا نه، ولی خب عجله داشت، هرچه بود بشر دیگه، انسان، گاهی خب بعضی مسائل رو انجام میده. اینجا به نظر ما نه از باب این که استصحابه که بعضی از فقها ها میگفتن، حالا استصحاب بعد میرسیم، اینجا اگر اعتقاد به خلاف پیدا نکرده قاعده در جاری نمیشه. من اون روز میگفتم از حدیث اجرای حد در نمیاد، حدیث یزید کناسی، فکر نکنید یادم رفته، ولی میخوام عرض بکنم اینجا ادله اجرای حدود شاملش میشه، چون این خانم زنا کرده، زنا کرده، در عده رفته ازدواج کرده، توجه هم داشته، موظف به سؤالم بوده. اینجا ممکنه از این باب، این بیان دیگه بیان محکمیه. حالا میخواد روایت یزید و کناسی رو هم با فهم دیگران کمکش ببرید. یادتون باشه من میگفتم یکی از معضلات در قاعده درع اینه که در صورتی که طرف مرتکب بشه در همون زمان ارتکاب اعتقاد به خلاف نداشته، باور به خلاف نداشته، ولی میگه حالا انجام میدیم، خدا کریمه، ظرف شرابو میکشه بالا، بعدم معلوم میشه شراب بوده، میدونه صدم شراب حرامه، اگه ندونه حرامه که هیچ، میدونسته، اعتقاد به حلیت نداشته، شک داشته، میدونسته باید بره سوال کنه، گفته حالا میخوریم، اتفاقا شراب در اومده. به نظر ما اینجا قاعده در جاری نیست، اینجا همون اطلاقات عدله کسی که شراب میخوره باید 80 ضربه شلاق بخوره جاری میشه. بس کوتاهی، اگر این کوتاهی منشأ جهل بشه، عدم توجه بشه، ولو کوتاهیش لا یقفره، لا یقتفره، من نمیخوام بگم این جهل جهل به اصطلاح مرفوعیه، میره تو رفع مالا یعلمون، اینو نمیگم، ولی اگر اعتقاد پیدا کرده قاعده در جاریه، اعتقاد پیدا نکرده قاعده در جاری نیست، و میتونید اینو از ثمرات قاعده در بگیرید. ما گاهی مثلا تمایل داشتیم به عدم ثبوت قاعده در با همون ابهامی که گفتم، اما گاهی فکر میکنیم اینجور موارد چه اشکال داره، مستند کنیم به قاعده در که اگر اعتقاد داره داره انجام میده، یا مثلا اطمینان داره، توجه به شکش نداره، به جهلش نداره، یا خیلی ضعیف میدونه اشتباهن، بگیم معفوه. ولی اگر نه، واقعا توجه داره، حالا یا شک داره که میتونه استفاده کنه یا نه، میتونه ازدواج کنه یا نه، یا حتی گمان غیر معتبر داره، حالا یه دفعه کسی بالای منبر گفته، اینم همون باز فکر کرده منبری بالای منبر بگه معتبره، خب بازم میبریم تو عف. پس جاهلی که به جهلش توجه دارد و در جهلش مقصر است و اعتقاد به خلاف ندارد، شک دارد، به شکش هم التفات داره، شک میگیم شامل گمانم میشه، اینجا قاعده در جاری نیست، به خاطر اینکه همون که عرض کردیم قاعده در که نیومده یه چیز مبتذلی درست بکنه، اطلاقات ادله اجرای حدود میگیره. و اما بحث استصحاب بود، این آخرین نکته. ببینید در استصحاب آیا جزء موازین قانونیه؟ اگه دقت کنید، من مثال که میزدم موازین قانونی، گفتم مثلا قاضی علم داره، یا بنابر قول بعضی اطمینان داره، یا ظن معتبر داره، نگفتم حجت معتبر. در استصحاب ببینید ما فکر میکنیم ناهمسویی اگر پیدا کنه با قاعده در، استصحاب مقدم نیست. اولا ببینید استصحاب برای کی؟ برای کی؟ برای شخص. مثلا آقای فاضل فرمود که خانمی که در عده بعد معلوم میشه ازدواج کرده، یعنی میدونسته باید عده نگه داره، اما نمیدونسته چه مقدار تو استصحاب کنه. خب حضرت آقای فاضل بزرگوار، این استصحاب در شبهات حکمیه است. خب خیلی ها قبول ندارن. خب حالا این خانم رو بخوابونن شلاق بزنن، بگن تو باز استصحاب میکردی؟ تو مأمور به استصحاب بودی؟ اگه اومد گفت من مقلد آقای خویی بودم که استصحاب رو قبول نداره، شما چی میگید؟ بعدم مگر استصحاب عده ثابت میکنه پس نکاح زنا بوده؟ اینایی که اصل مثبت رو بستش میدن اینجور داها، اینجور جاها حالا تعبیر دبه در میارن. یه مثالی دارن آقایون، میگن اگر یه نفر شخصی که زیر رخت خواب بود، مریض زیر رخت خواب، زد با شمشیر دو نصفش کرد، زار میگه مرده بود که من زدم کشتمش، پس من مرده رو دو نصف کردم، ولی مقتول میگه زنده بود ولو مریض بود، شما آدم زنده رو کشتی. آقایون میگن خب اینجا استصحاب حیات داریم دیگه، استصحاب حیات آقایی که زیر رخت خواب دونس شده، ولی استصحاب حیات ثابت نمیکنه که پس این ضربت واقع شده، ضربت واقع شده بر حی بوده و استصحاب حیاتهی لا یجدی لأنه لا یثبت استناد موتی الى قدیه نصفن الا على القول بالاصل المثبت ولا نقول به. این عبارت آقای خوییه در مبانی تکملت المنهاج و خیلی ها دارن و رو موازین هم هست. آقا نباید استصحاب و انداخت به جان قاعده در. البته در مثل قصاص که قاعده در اصلا جاری نیست، اما در مثل مثلا زنا و لواط و امثال ذلک خب استصحاب کنیم، مثلا استصحاب کنیم طرف میگه من اون موقع دیوانه بودم، استصحاب حیات کنیم، بگیم پس استصحاب حیات میکنیم پس آنچه که این آقا انجام داده، استصحاب عقل میکنیم پس زنا بوده. خب اگر بعد حالا اگر بگیم اینجا اصل مثبت هم نیست، به نظر ما قاعده در اینجا، البته به شرطی که معقول باشه، این هم هست. ما همونطور که احتمال توبه رو قبول نکردیم، احتمالی که من دیوانه بودم، حواسم نبود، رفته با زن مردم کار کرده، میگه من حواسم نبود، خب چی استصحاب کنیم؟ اگر یک جا استصحاب وجد داشته باشه، مثبت نباشد، به نظر ما قاعده در مقدم. میدونید چرا؟ چون قاعده در یک اصل، استصحاب هم اصله. اون چه که قاعده در رو محکوم میکنه اماره است که کاشفیت داشته باشه، استصحاب کاشفیت نداره. پس در ناهمسوی استصحاب محض با قاعده در نمیشه گفت استصحاب حجت مقدمه که حرف آقای فاضل و دیگران هست. خب ما قاعده در رو تمام کردیم، نتیجه میگیریم که سیاست اسلام سیاست افتراقیه بین دعاوی کیفری و دعاوی مدنی. در دعاوی کیفری ولو فی الجمله تو باب حدود و تعذیراتش قاعده در جاریه، ولی در دعاوی مدنی جاری نیست. حالا سایر سیاست های افتراقی که از بحث‌های بسیار جالب و به اصطلاح مطبوعه، انشاءالله بعد از رمضان. خب ما ادامه همین مسئله هستیم، در مسئله 12-13 است دیگه، شمارش حال بعد نگاه میکنم فهرست که میزنیم، انشاءالله بحث رو ادامه خواهیم داد. همونطور که در درسای گذشته گفتیم، ما احتمالا سه‌شنبه، حالا ببینید سه‌شنبه عید فطر، این ببخشید تقویم رو بدید، سه شنبه شاید مثلا 20 اردیبهشت باشه. حالا احتمال داره سه شنبه درس رو بله داشته باشیم. بله سه شنبه 20 اردیبهشت، شاید هم دوشنبه 19 20 اردیبهشت اگر باشه سه شنبه میشه 9 شوال. اگر شوال رو به هم نزنن ماه رمضان 29 باشه، ما انشاءالله سه شنبه 20 اردیبهشت 9 شوال یه 3-4 هفته 4-5 هفته انشاءالله بحث و برگزار خواهیم کرد. ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید، ماه رمضان مخصوصا نیازمند دعای شما هستیم. الحمدلله رب العالمین.